ساعت 24 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود بر شما دوستان و همراهان نیمه شب رادیو فردا. حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله نیمه شب. نخستین ثانیه های روز شنبه 24 آبان ماه 1393 برابر با 14 نوامبر سال 2014 میلادی را در ایران آغاز کردیم. صدای ما را اما از پراگ میشنوید، پایتخت جمهوری چک. امیدواریم که روز جمعه خوبی رو پشت سر گذاشته باشید. همکارانم برای این مجله مطالب گوناگونی برای شما تهیه دیدند، اما قبل از این که ببینیم در 45 دقیقه مجله نیمه شب چه مطالبی خواهیم داشت، مهمترین خبرهای روز رو بشنویم از مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. تلویزیون عراق از پس گرفتن شهر بیجی در شمال بغداد از گروه داعش یا حکومت اسلامی خبر داد. بنابر این گزارش، به نقل از یکی از فرماندهان ارتش عراق، نیروهای این کشور پس از 2 هفته عملیات توانستند روز جمعه افراد داعش را از این شهر عقب برانند و اکنون می‌کوشند کنترل پالایشگاه نفت را در نزدیکی شهر به دست گیرند. پالایشگاه بیجی، بزرگترین پالایشگاه عراق، از چند ماه پیش در تصرف داعش بوده است. این عملیات با حمایت پیشمرگه‌های کرد و حملات هوایی نیروی ائتلاف انجام شده است. رهبران کشورهای گروه 20 برای شرکت در نشست این گروه در روز شنبه در استرالیا وارد شهر بریزبن می شوند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه از جمله رهبرانی بود که عصر جمعه وارد استرالیا شد. آقای پوتین پیش از ترک مسکو تحریم‌های اقتصادی آمریکا و اروپا علیه روسیه را به دلیل سیاستش در اوکراین مغایر قوانین بین‌المللی خواند. رئیس جمهوری روسیه در این حال اذعان کرد که این تحریم‌ها و کاهش قیمت نفت به اقتصاد و ارزش پول این کشور صدمه زده است، اما افزود که اقتصاد اتحادیه اروپا و آمریکا نیز زیان می‌بیند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه در سفرش به میانمار یا برمه سابق علاوه بر تینشن رئیس جمهوری این کشور با آنگ سان سوچی رهبر مخالفان دولت نیز گفتگو کرد. آقای اوباما با آنگ سان سوچی در منزلش در یانگون به طور خصوصی دیدار کرد و پس از آن دو طرف در کنفرانس خبری مشترک بر لزوم اصلاح قانون اساسی میانمار و دادن اجازه نامزد شدن خانم سوچی در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده تاکید کردند. باراک اوباما همچنین بر تسریع روند اصلاحات سیاسی و اقتصادی و رعایت حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی در میانمار تاکید کرد. آقای اوباما برای شرکت در نشست گروه 20 به استرالیا می‌رود. پلیس هند مالکان یک شرکت داروسازی را در پرونده مرگ 13 زن پس از جراحی عقیم‌سازی بازداشت کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها، به نقل از پلیس هند، مالک شرکت داروسازی ماهاوار و پسرش به اتهام تقلب در تولید دارو بازداشت شدند. مقام‌های پلیس گفتند که تحقیقات را از زوایای گوناگون ادامه می‌دهند. یک پزشک جراح که بیش از 80 زن را در یکی از مناطق مرکزی هند مطابق برنامه دولتی کنترل جمعیت عقیم کرده بود، روز پنجشنبه به اتهام استفاده از ابزار جراحی آلوده و مرگ این 13 زن بازداشت شده بود. او با رد اتهام‌های خود مصرف داروهای تقلبی را سبب مرگ این زنان دانسته است. سازمان انرژی اتمی ایران میگوید ایران به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اطلاعات درست داده و این آژانس بوده که به درستی اطلاعات را در گزارش خود وارد نکرده است. بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، با اشاره به اصلاحیه آژانس بر روی گزارش اخیرش به خبرگزاری ایسنا گفت این نخستین اشتباه آژانس نیست و آخرین آن هم نخواهد بود. خبرگزاری رویترز گزارش داده که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برآورد قبلیش در مورد ذخیره اورانیوم ایران اصلاح کرده و حدود 100 کیلوگرم از آن کاسته است. و مرتضی پاشایی، خواننده پاپ ایرانی، صبح جمعه در تهران درگذشت. آقای پاشایی که متولد سال 63 بود، از چندی پیش به بیماری سرطان معده مبتلا شده بود. این خواننده با آلبوم‌هایی به نام گل بیتا و یکی هست به محبوبیت دست یافت. خبرگزاری‌های ایران گزارش دادند که مراسم تشییع پیکر این خواننده روز یکشنبه 25 آبان از مقابل تالار وحدت به سمت قطعه هنرمندان بهشت زهرا برگزار می‌شود.
خبرها را از مینا بهارمست شنیدید. نگاهی بیندازیم به دستور کار مجله نیمه شب. اقتصاد در کانون مباحث نشست گروه 20، نشستی که از روز شنبه در استرالیا کار خود را آغاز می‌کند. گزارشی در این باره خواهید شنید. شماری از نمایندگان جمهوری خواه مجلس سنای آمریکا نتوانستند نظر مثبت اکثریت مجلس را برای طرح اعمال تحریم‌ها علیه ایران به دست آورند، هرچند که جمهوری خواهان در سنا اکثریت دارند. نگاهی به چگونگی این موضوع. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در نامه‌ای به رئیس جدید صدا و سیما از او خواسته است رادیو و تلویزیون اذان اهل سنت را در مناطق سنی نشین پخش کنند. گزارشی در این باره. به گفته یکی از مسئولان وزارت کشور ایران، تحقیقات گسترده‌ای برای یافتن سرنخی از اسید پاشان اصفهان در جریان است. نگاهی به این ماجرا. آژانس بین المللی انرژی، نه انرژی اتمی بلکه انرژی معمولی، میگوید قیمت نفت همچنان کاهش خواهد یافت. گزارش هم در این باره خواهید شنید. فیلمی در باره دستگیری و زندانی شدن مازیار بهاری، روزنامه‌نگار در پی اعتراض‌های همگانی به تقلب‌های رژیم ایران. گزارشی در این باره. و در بخش دوم مجله نیمه شب برنامه هفتگی جامعه را خواهید شنید. همه اینها در همین مجله نیمه شب. با ما بمانید. نشست گروه 20 که از روز شنبه در شهر بریسبین استرالیا آغاز به کار می‌کند، دستور کاری بلند پروازانه برای رهبران اقتصادهای پیشتاز جهان دارد. با اینکه بحران اوکراین حضور رهبر روسیه در نشست امسال رو تحت شعاع قرار داده، استرالیا رئیس کنونی گروه 20 اقتصاد را در کانون مباحث نشست امسال قرار داده است. گزارشی در این باره می‌شنویم از بکتاش خمسه‌پور.
هر عضو گروه 20 بناست جهت تقویت تولید ناخالص داخلی به میزان 2% بیش از رشد پیشبینی شده کنونی تا سال 2018 میلادی کمک کند. خبرگزاری آلمان این را از مشهودترین اهداف نشست گزارش کرده است. امری که میتواند محرک اشتغالزایی گردد. بحران اوکراین رسماً در دستور کار گروه 20 نیست، اما انتظار می‌رود در حاشیه‌های نشست به طور برجسته نمایان شود. جنگ داخلی در شرق اوکراین که بیش از 3600 کشته بر جای گذارده، بر نشست گروه 20 سایه افکنده است. پیشاپیش آغاز نشست گروه در استرالیا، روسیه 4 کشتی جنگی به منطقه فرستاده است. روسیه تأکید دارد که کشتی‌های جنگی ناوگانش در اقیانوس آرام با نیت صلح‌آمیز به نزدیکی سواحل استرالیا رسیدند. روسیه به تازگی با آزمایش موشک‌های قاره‌پیما که قادر به حمل کلاهک هسته‌ای‌اند و پرواز بمب‌افکن‌های دوربردش نزدیک قلمروی هوایی ناتو، واکنش شدیدی به رزمایش‌های سازمان پیمان آتلانتیک شمالی در اروپای شرقی نشان داد. نشریه آمریکایی فوربس اخیراً برای دومین بار ولادیمیر پوتین رهبر روسیه را قدرتمندترین مرد جهان ارزیابی کرد. همزمان با نشست گروه 20 که برای اولین بار در استرالیا برگزار می‌گردد، صحبت‌ها در آن کشور بیشتر پیرامون رئیس 62 ساله کاخ کرملین است. نخست وزیر استرالیا تونی ابوت روسیه را مسئول سرنگون ساختن هواپیمای مسافری مالزیایی بر فراز شرق اوکراین در تابستان گذشته می‌داند که 38 استرالیایی در میان قربانیان آن بودند. رسانه‌های استرالیا طی روزهای گذشته با انتشار تصاویری از پوتین در لباس نظامی، وی را متجاوز یا جاسوس توصیف کردند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه می‌گوید تحریمات اقتصادی اعمال شده بر روسیه از سوی اتحادیه اروپا، ایالات متحده و کشورهای دیگر بر سر بحران اوکراین خلاف اصول گروه 20 و قانون بین المللی است. پوتین در گفتگو با خبرگزاری تاس که روز جمعه انتشار یافت، اظهار داشت که ضبط دارایی، منع صدور ویزا و موانع در نظر گرفته شده برای شرکت‌های روسیه مترصد دسترسی به بازارهای مالی غربی را تنها سازمان ملل می‌تواند اعمال کند. کشورهای گروه 20 مجموعاً حدود 85% تولید ناخالص جهانی، 80% تجارت دنیا و 2/3 جمعیت جهان را در بر می‌گیرند.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
نمایندگان جمهوری‌خواه مجلس سنای آمریکا با وجود داشتن اکثریت در این مجلس نتوانستند نظر مثبت دیگر نمایندگان را برای طرح اعمال تحریم‌ها علیه ایران به دست بیاورند. مخالفان این طرح معتقد بودند که کنگره باید در تصمیم‌گیری‌های باراک اوباما در کنار رئیس جمهور باشد و تصویب این طرح این اتحاد را مختل می‌کند. جزئیات بیشتر را در گزارشی بشنویم از نوشین سید حسینی.
با نزدیکتر شدن به ضرب العجل تعیین شده برای دستیابی به توافق جامع هسته‌ای میان ایران و گروه پنج علاوه یک، بیمها و امیدهای بین المللی هر روز در قالب متفاوتی ظاهر می شود. در تازه ترین تحول، نمایندگان جمهوری خواه در مجلس سنای آمریکا روز پنجشنبه تلاش کردند برای اعمال تحریم های جدید علیه ایران مقدمه چینی کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز، در طرح جمهوری خواهان مجلس سنا از جمله پیشنهاد شده بود که اگر مذاکرات هسته‌ای با ایران به توافق قابل قبولی دست نیابد، باید برای تهران تحریم‌های سختگیرانه‌ای در نظر گرفت. اگرچه این طرح در سنا رأی نیاورد، ولی بهروز بیات، کارشناس امور هسته‌ای، معتقد است که با توجه به قدرتمندتر شدن جمهوری خواهان در هر دو مجلس نمایندگان و سنا در پی انتخابات میان دوره اخیر، عدم دستیابی به توافق جامع میتواند برای ایران مشکل ساز باشد.
برای این شروع کاره به نظر من، با توجه به که جمهوری خواهان از انتخابات اخیر پیروز بیرون اومدن، مسلماً مواضعشون سر خواهد شد، سعی میکنن که تا اونجایی که ممکنه از ایران امتیاز بکنن، شاید در حدی که اصلا شدنی نباشه، یعنی قابل فهمه. از جمله موضوعی رو که مطرح کردن و موفق نبودن، فقط جلوگیری الان نیست، یعنی اگر که این توافق به نتیجه نرسید نیست، بلکه اینم هست که اگر که یک وقتی ایران از انجام وظایفش که به عهده گرفته سرپیچی بکنه، بلافاصله بتونن تحریما رو برقرار بکنن، یعنی درست در تضاد با اون خواست ایران که طرفدار لغو تحریما است، در حالی که این روشی رو که اینا پیشنهاد میکنن یعنی تعلیق تحریم ها. به نظر من این تلیعه آن چیز که ما انتظار داریم، میشه انتظار داشت که جمهوری خواهان چگونه عمل خواهند کرد با برنامه هسته‌ای ایران، از این نقطه نظر ضرورت پیدا میکنه که واقعا هم دولت جمهوری اسلامی کمی کوششش رو روی این بذاره که در این دور از مذاکرات به نتیجه برسن.
در حالی که کمتر از دو هفته به پایان مهلت تعیین شده برای رسیدن به توافق جامع میان ایران و شش کشور قدرتمند جهان باقی مانده، آژانس بین المللی انرژی اتمی در برآوردی تازه میزان اورانیوم غنی شده و تعداد سانتریفیوژهای پیشرفته IR6 ایران را کمتر از گزارش پیشینش اعلام کرد. بهروز بیات، کارشناس هسته‌ای، تأثیر این اصلاحات بر روند مذاکرات هسته‌ای را چندان نمی‌داند.
اینکه اصلاح کردن، خب احتمالاً ضرورت دیدن، اشتباه کردن، اصلاحش کردن، اما معنی مخصوصی هم هیچ نداره در گزارش آجام. آنچه که شاید کمی ها زحمت این باشه که اندیشکده ISIS در امریکا در واقع به کار بردن سانتریفوژهای IR6 رو به یه جوری بهانه کرده بود که بگه ایران نقض تعهد کرده. خب این میتونه در این جهت کمک کوچیکی بکنه در خونسا کردن یک همچین صحبتی. به نظر من حرف ISIS درست نیست، یعنی با توافقنامه ژنو انطباق نداره، چون توافقنامه ژنو اجازه کارهای آرندی به اصطلاح توسعه و تکامل تحقیق رو برای ایران گذاشته بود. از لحاظ اثر اگه داشته باشه، اثر کمی در کل مذاکرات و اینا، چون موضوع جدی هیچ وقت طرف آژانس مطرح نشده بود.
با وجود شتاب گرفتن تحولات و پیشبینی ها درباره نتیجه مذاکرات هسته‌ای در سوم آذر ماه، خبرگزاری رویترز به نقل از منابع رسمی ایرانی و غربی گزارش داده که بعید است ایران و پنج به علاوه یک بتوانند تا سوم آذر به توافقی نهایی درباره پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی دست یابند. این خبرگزاری روز چهارشنبه به نقل از منابع یاد شده گزارش داد که ایران و قدرت‌های جهانی احتمالاً به توافق موقت جدیدی خواهند رسید که بر مبنای آن هم از فشار تحریم‌ها علیه تهران کاسته خواهد شد و هم گفتگوها برای رسیدن به توافق جامع همچنان ادامه خواهد داشت.
گزارشی بود از نوشین سید حسینی. ساعت 14 دقیقه پس از نیمه شب است به وقت ایران. گزارش های نیمه شب رادیو فردا را با گزارش دیگر پی میگیریم. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در نامه‌ای به رئیس جدید صدا و سیمای جمهوری اسلامی از او خواسته است که رادیو و تلویزیون در مناطق سنی نشین کشور اذان اهل سنت را پخش کنه و همچنین این رسانه در برنامه خود از توهین به اعتقادات مذهبی و فرهنگ اقوام ایرانی خودداری کنه. بیشتر می‌شنویم در همین زمینه از وحید پوراستاد.
مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در نامه‌ای به محمد سرافراز رئیس جدید صدا و سیما از گردانندگان این رسانه خواست از گرایش‌های مذهبی، جناحی و حزبی دوری کرده و بی‌طرفی خود را به همه اثبات کند. به گزارش وبسایت خبری سنی آنلاین، امام جمعه اهل سنت زاهدان در نامه خود با اشاره به تنوع قومی و مذهبی در ایران خواستار آن شده که از زبان، لباس، فرهنگ و معتقدات دینی و مذهبی اقوام در برنامه‌های صدا و سیما با حرمت خاص یاد شود. مولوی عبدالحمید در بخش دیگری از نامه خود به رئیس صدا و سیمای جمهوری اسلامی خواسته است در فیلم‌ها و سریال‌ها و سایر برنامه‌های صدا و سیما به لباس و فرهنگ اقوام ایرانی و معتقدات مذهبیشان توهینی صورت نگیرد. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در نامه خود به محمد سرافراز خواهان این شده که اذان اهل سنت در اوقات شرعی در مناطق سنی نشین پخش شود و در راستای معرفی مناسب فرهنگ و آداب و رسوم آنها برنامه‌هایی در رادیو و تلویزیون به زبان مادری اقوام تولید شود. در سالهای گذشته علمای اهل سنت ایران از جمله مولوی عبدالحمید بارها به توهین به باورهای اهل سنت در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اعتراض کردند. در آخرین مورد مولوی گرگیج امام جمعه اهل سنت آزادشهر روز 16 آبان ماه به تحریف اعتقادات اهل سنت و پخش تصاویری از صدا و سیما که به ادعای این رسانه عزاداری اهل سنت برای امام سوم شیعیان را نشان می‌داد اعتراض کرد. مولوی گرگیج امام جمعه اهل سنت آزادشهر:
من از صدا و سیما ولایت دارم، افراد ایران میارن نشان میدن که اینا اهل سنتن، سینه میزنن، هیئت دارن، دسته دارن، چیکار میکنن، فلان میکنن. در اینجا یک کسی نادانی میکند، اینا به همه شبکه ها میکشن، شبکه استانی اینا رو نشان میدهد و میگوید بله این طوری شده. ما میگویم ما اون کسی که سینه میزند سنیه، بله سنیه، حنفیه، بله حنفیه. میدانی چه روز ابو حنیفه فوت کرده؟ برای ابو حنیفه سینه زدی، برای عمر سینه زدی، سینه زدی، برای ابو بکر سینه زدی، برای عثمان سینه زدی. چیزی این چیزی در مذهب ما نیست. این گلایه را من از صدا و سیما دارم، یک جایی از کسی که از مذهب خودش یا آگاهی ندارد یا برای خوشگیری یک کاری کرد، این به حساب آل سنت و جماعت ترکمن ساران نگذارد که در استان گلستان چنین و چنان می کنند.
به گزارش رسانه‌ها در پی این سخنرانی، صدا و سیمای جمهوری اسلامی حملات شدیدی را متوجه این روحانی اهل سنت کرده است. حمید رضا پشنگ، دبیر مجمع نمایندگان سنی مجلس ایران، روز 24 فروردین سال جاری خواستار آن شده بود که توهین به مقدسات و علمای اهل سنت جزو خطوط قرمز نظام قرار گیرد.
از تلفن همراه هوشمند استفاده می‌کنید؟
دوست دارید بدون دردسر به مطالب وبسایت ما دسترسی داشته باشید؟
یا همیشه و هر کجا شنونده برنامه‌های زنده رادیو فردا باشید؟
می‌خواید مطالب و تصاویر خودتون رو از هر جا برای رادیو فردا بفرستید؟
همه اینها در اپلیکیشن اندروید رادیو فردا.
برای اطلاعات بیشتر ایمیل بزنید: info@radiofarda.com.
ساعت نزدیک به 19 دقیقه پس از نیمه شب است به وقت ایران. دوستان شب زنده‌دار، از همراهی شما با رادیو فردا سپاسگزاریم و می‌رویم به سراغ گزارش بعدی. اسیدپاشی در اصفهان. به گفته یکی از مسئولان وزارت کشور ایران، تحقیقات گسترده‌ای برای یافتن سرنخی از اسیدپاشان اصفهان در جریان است. همزمان مقامات ارشد قضایی قصد دارند مجازات مربوط به اسیدپاشی رو تشدید کنند. جزئیات بیشتر رو در گزارشی بشنویم از نوشین سید حسینی.
یک پایان هفته تاریخی. روز جمعه در بازار نفت بر همان پاشنه کاهش قیمت ها چرخید تا قیمت هر بشکه نفت پایه برنت دریای شمال با کاهش حدود 3 دلار در هر بشکه به کمتر از 78 دلار سقوط کند. قیمت هر بشکه نفت وست تگزاس اینترمدییت نیز با همین میزان کاهش به پایین تر از سطح 75 دلار در هر بشکه فرو ریخت. ثبت این رکوردهای کاهش قیمت اگر ادامه دار و دامنه دار باشد، برای تولید کنندگان نفت آمریکایی به معنای تعطیلی فعالیت ها خواهد بود. بر اساس محاسباتی که وبسایت تخصصی اویل پرایس نت ارائه کرده، تولید کنندگان نفت در آمریکا تا قیمت 80 دلار برای هر بشکه در محدوده سوددهی هستند و پایین تر از این رقم برای آنها به معنای ادامه فعالیتی زیانده محسوب می شود. بر اساس این گزارش، در حالی سطح اقتصادی نبودن تولید نفت برای آمریکایی‌ها روی 80 دلار است که این سطح قیمتی برای بزرگترین تولید کننده نفت جهان یعنی عربستان سعودی روی 50 دلار برای هر بشکه رقم خورده است و حالا عربستان سعودی می‌تواند در برابر کاهش قیمت نفت مقاومت کند. قیمت طلا نیز اگرچه روز جمعه اندکی بهبود یافت، اما همچنان قیمت هر اونس طلا کمتر از 1200 دلار در نوسان است و بازارهای جهانی روز جمعه روی 1190 دلار برای هر اونس طلا بسته شد. اگرچه کارشناسان طلا نسبت به آینده بازار فلز زرد خوشبین هستند، اما در بازار طلای سیاه تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌ها چندان امیدوارکننده نیست. نصیر شیرخانی، تحلیلگر امور انرژی و نویسنده نشریه آپستریم، در پاسخ به این پرسش من که بازار نفت تا کجا عقب نشینی خواهد کرد، این گونه پاسخ می‌دهد.
واقعا مشکلی که آدم پیش بینی کنه که قیمت نفت چقدر پایین خواهد رفت. اگه بگیم که مثلا به 50 دلار خواهد رسید، این امکان وجود داره. ولی طوری که من احساس می‌کنم اینه که عربستان سعودی هرچند تا حالا گفته که زیاد نگران افت بازار نیستش و ظاهرا نشون میده که بزرگترین هدفش جلب مشتری هستش تا اینکه دفاع از قیمت نفت، ولی به نظر من اگر قیمت نفت از 70 دلار پایین تر بره، عربستان سعودی وارد عمل خواهد شد و چون این کشور عضو کلیدی اوپک هستش، میتونه از طریق کشورهای دیگه، یعنی با همکاری حتی ممکنه روسیه و مکزیکو، باعث بشه که قیمت نفت بیشتر از این پایین نره، یعنی از 70 دلار پایین تر نره.
قیمت سبد نفتی اوپک نیز روی رقمی اندکی بیشتر از 75 دلار بسته شد تا نگرانی‌ها از سرنوشت اقتصادی کشورهای نفتی عضو اوپک دوچندان شود. پیش از این محمد باقر نوبخت، معاون رئیس جمهوری ایران، با احتساب نفت 82 دلاری چنین محاسباتی از کسری بودجه نفت ایران ارائه کرده بود.
تو نیمه اول امسال 104 دلار بود، در حالی که در قانون بودجه ما 100 دلار پیش بینی کرده بودیم. الان با توجه به کاهش قیمت نفت تو بازارهای جهانی، پیش بینیمون اینه که به طور متوسط نیمه دوم 82 دلار بشه. این رو اگر جمع بکنیم، این 82 دلار رو با اون 104 دلار میشه 186 دلار. به دو تقسیم بکنیم میشه 93 دلار. حدود 7% نسبت به اون 100 دلاری که پیش بینی کرده بودیم کمتر است. ما این رو هم با مکانیزم تخصیص عمل میکنیم، چون دخل ما نیست، خرج هم آهسته تر میکنیم.
اما حال نفت اوپک در کانال 75 دلاری در نوسان است و با محاسبات معاون رئیس جمهوری ایران فاصله بسیاری دارد. از این رو میزان کسری بودجه دولت و عدم تحقق درآمدها بسیار بیش از محاسبات دولتی هاست. به نظر می رسد با روند فعلی بازار نفت، اقتصاد وابسته به نفت ایران روزگاری دشوار در پیش رو داشته باشد.
دوستان، با پوزش به دلیل جهشی که در پخش فایل صوتی پیش آمد، گزارش آرش حسنیا رو شنیدید درباره کاهش قیمت نفت. باز هم پوزش می‌خوایم و از شما دعوت می‌کنیم گزارش نوشین سید حسینی رو بشنوید درباره اسیدپاشی‌های اصفهان که به گفته یکی از مسئولان وزارت کشور ایران، تحقیقات گسترده‌ای برای یافتن سرنخی از اسیدپاشان اصفهان در جریانه. همزمان مقامات ارشد قضایی هم قصد دارند مجازات مربوط به اسیدپاشی رو تشدید کنند. در گزارش از نوشین سید حسینی،
یکی از مقام‌های وزارت کشور ایران با اشاره به گستردگی تحقیقات درباره پرونده اسیدپاشی اصفهان، از همکاری وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران و نیروی انتظامی در این رابطه خبر داده است. حسین ذوالفقاری، معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور، روز جمعه در گفتگو با خبرگزاری کار ایران ایلنا، از جمله مظنونان مورد بررسی در این پرونده را افراد دارای ناراحتی روحی و روانی اعلام کرد. به گفته حسین ذوالفقاری علاوه بر افراد سابقه دار، بیماران دارای مشکلات روحی و روانی هم در بیمارستان‌های منطقه مورد بررسی قرار گرفتند. او همچنین از شناسایی موتورسیکلت‌های مشکی و صاحبانشان خبر داده است. تحقیقات درباره پرونده اسیدپاشی اصفهان در حالی ادامه دارد که معاون رئیس جمهوری هم از حل نشده باقی ماندن این ماجرا گفته است. شاهیندخت مولاوردی، معاون حسن روحانی در امور زنان و خانواده، روز سه‌شنبه به خبرگزاری ایرنا گفته بود که به دلیل نبود سرنخی در مورد عاملان این حادثه، پیگیری‌ها تاکنون به نتیجه نرسیده است. از سوی دیگر حسین ذوالفقاری در ادامه سخنانش در روز جمعه بحث‌های رسانه‌ای گسترده در این رابطه را موجب مشکل شدن کار کشف جرم خوانده است. بازتاب رسانه‌ای اخبار مربوط به اسیدپاشی‌های اصفهان تا کنون مورد انتقاد شماری از مقام‌ها و رسانه‌های محافظه‌کار ایران قرار گرفته است. تا جایی که چند تن از خبرنگاران و عکاسانی که این اخبار را پوشش داده بودند بازداشت شدند. از جمله آریا جعفری، عکاس و مسئول عکس خبرگزاری ایسنا که پس از انتشار تصاویر مربوط به تجمع اعتراضی به اسیدپاشی در اصفهان دستگیر شد. بررسی‌ها برای یافتن متهم یا متهمان پرونده اسیدپاشی در حالی انجام می‌گیرد که چند تن از مسئولان ارشد از احتمال تشدید مجازات اسیدپاشی سخن گفتند. از جمله به گفته شاهین مولاوردی، معاون رئیس جمهوری، قوه قضاییه و معاونت حقوقی ریاست جمهوری در حال بررسی برای تشدید مجازات و لحاظ کردن اسیدپاشی به عنوان جرایم افساد فی الارض هستند. غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، هم روز دوشنبه گفته بود که باید در مورد قوانین مربوط به مجازات اسیدپاشی تجدید نظر صورت گیرد.
گوی حقوق بشری
میشه، یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه، مجله درباره حقوق بشر، شنبه ها 6:30 است به وقت تهران.
دوستان، ساعت 27 دقیقه پس از نیمه شب است به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید و در ادامه مجله نیمه شب گزارشی داریم از همکارمان در واشنگتن نادر صدیقی که با هم به آن گوش میکنیم.
Welcome to Iran. Are you here for business or pleasure? I'm a journalist. I'm covering the elections for Newsweek magazine.
Ahmadinejad.
نام جدیدترین فیلمی که با سوژه ایرانی در آمریکا تهیه شده، برگرفته از ترجمه انگلیسی واژه گلاب است و رسانه‌های آمریکایی در بررسی این فیلم از آن با عناوینی مانند یک فیلم عالی، یک فیلم جدی یاد کرده‌اند، ولی از دید تماشاگر آمریکایی آنچه این فیلم را متمایز می کند شوخ طبعی بسیار ظریف و طنز تلخ کارگردان آن جان استیوارت، طنز پرداز و چهره تلویزیونی محبوب است که کوشیده تا تلخی های زندان جمهوری اسلامی را با زیبایی های زندگی درآمیزد. فیلم روز واتر یا گلاب داستان مازیار بهاری، یک روزنامه‌نگار ایرانی کانادایی را بیان می کند که در جریان پوشش گزارش‌های مربوط به انتخابات دور دوم ریاست جمهوری احمدی نژاد و رویدادهای پس از آن بازداشت و تحت بازجویی قرار می‌گیرد. در واقع تم داستان شیوه بازجویی‌ها از این روزنامه‌نگار است که اگرچه گاهی بسیار خشن و وحشیانه می‌نماید، ولی غالباً کمیک و خنده‌دار است. از دیدگاهی هم این صحنه‌ها در مواردی کودکانه و بی‌معنا جلوه می‌کنند. در بازجویی‌ها گیل گارسیا برنل، هنرپیشه‌ای که نقش بهاری را بازی می‌کند، این جمله را تکرار می‌کند که دولت آمریکا هیچ کنترلی بر هفته‌نامه نیوزویک ندارد و این مجله هم نشریه‌ای مانند بسیاری از نشریات مشابه است، مجله‌ای که در آن هنگام کارفرمای این گزارشگر ایرانی تبار بود. نقش بازجو را هنرپیشه‌ای به نام کیم بادنیا بر عهده دارد و اوست که به خوبی در ایفای نقش خود موفق بوده است. طنز تلخی که ویژگی کارگردان فیلم جان استیوارد است، جابجا خودنمایی می‌کند. در صحنه‌ای بازجو مایل است بداند که آنتون چخوف کیست که مورد علاقه این روزنامه‌نگار جوان بوده است. مازیار توضیح می‌دهد که او نمایشنامه‌نویس است. با این حال واکنش بازجو به شیوه‌ای است که گویا متهم نیرنگ می‌زند و تزویر می‌کند. بی تردید فیلم هرچند که از همکاری‌های مازیار بهاری ایرانی تبار بهره گرفته باشد، از دید یک طنز پرداز غیر ایرانی ساخته شده و هرچند با اقبال منتقدان روبرو شده باشد، خالی از کمبودها نیست. کمبودهایی که گاهی از بزرگنمایی و زمانی هم از کمگویی و عدم توجه به عمق کنش‌ها و رفتارها نشأت می‌گیرند. They know they cannot win.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 30:20 پس از نیمه شب است. به وقت ایران به بخش دوم مجله نیمه شب رسیده ایم. سپاسگزاریم از دوستانی که با ما همراه بودند و خوش آمد میگیم به شنوندگان عزیزی که الان به ما پیوستند. در ادامه این بخش مجله هفتگی جامعه رو خواهید شنیدم همراه با بنیامین صدر، اما پیش از اون خبرها رو بشنویم از مینا بهارمست.
با سلام دوباره، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا برای شرکت در نشست گروه 20 وارد استرالیا شد. آقای اوباما از میانمار به استرالیا رفت. باراک اوباما روز جمعه در سفرش به میانمار یا برمه سابق علاوه بر تینچن رئیس جمهوری این کشور با آنگ سان سوچی رهبر مخالفان دولت نیز گفتگو کرد. آقای اوباما با آنگ سان سوچی در منزلش در یانگون به طور خصوصی دیدار کرد و پس از آن دو طرف در کنفرانس خبری مشترک بر لزوم اصلاح قانون اساسی میانمار و دادن اجازه نامزد شدن خانم سوچی در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده تاکید کردند. باراک اوباما همچنین بر تسریع روند اصلاحات سیاسی و اقتصادی و رعایت حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی در میانمار تاکید کرد. آقای اوباما سپس راهی استرالیا شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، نمایندگان جمهوری‌خواه سنای آمریکا روز پنجشنبه تلاش کردند طرحی را تصویب کنند که بر اساس آن در صورت شکست مذاکرات هسته‌ای تحریم‌های بیشتری علیه ایران اعمال شود. تلاش نمایندگان جمهوری‌خواه برای تصویب این طرح موفق نبود. لینسی گرایام و باب کراکر سناتورهای جمهوری‌خواه خواستار رأی‌گیری درباره این طرح شدند، اما سناتور دموکرات کریس مورفی با آن مخالفت کرد و گفت که با این کار ممکن است تصور شود که کنگره از رئیس جمهوری آمریکا برای ادامه مذاکرات با ایران حمایت نمی‌کند. خبرگزاری رویترز گزارش داده است که سناتورهای جمهوری‌خواه می‌گویند هدف آنها از این طرح این است که نشان دهد کنگره در روند مذاکرات هسته‌ای با ایران نقش دارد. ایران و گروه 5+1 قرار است روز چهارشنبه آینده در وین دور جدید مذاکرات هسته‌ای را از سر بگیرند. حسین ذوالفقاری معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور میگوید برای یافتن عامل یا عاملان اسیدپاشی ها در اصفهان تمام فرضیه ها را در دست بررسی دارند و وزارت اطلاعات و سپاه نیز با نیروی انتظامی در اصفهان همکاری میکنند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای ذوالفقاری در تشریح اقدامات و تحقیقاتی که تاکنون کرده اند گفته است افراد سابقه دار، بیماران روانی و صاحبان موتورهای مشکی را در اصفهان بررسی کردند و در حال جمع‌بندی اطلاعات هستند تا بتوانند مظنونین را جمع‌آوری به نتیجه قطعی برسند. و افزوده است که تا زمانی که به نتیجه قطعی نرسیده اند باید از گمانه‌زنی‌ها و سخن گفتن از احتمالات خودداری کرد. امام جمعه اهل سنت زاهدان در نامه به رئیس جدید صدا و سیما ایران خواستار خودداری از توهین به اعتقادات مذهبی و فرهنگ اقوام ایرانی شد. به گزارش وبسایت خبری سنی آنلاین، پایگاه اطلاع رسانی اهل سنت ایران، مولانا عبدالحمید در نامه خود با محمد سرافراز نوشته است که گردانندگان صدا و سیمای جمهوری اسلامی باید از گرایش‌های مذهبی، جناحی و حزبی دوری کرده و به بی‌طرفی خود را به همه اثبات کنند. امام جمعه اهل سنت زاهدان از رئیس صدا و سیما خواسته است تا تلاش کند در فیلم‌ها و سریال‌ها و سایر برنامه‌ها به لباس و فرهنگ اقوام ایرانی و اعتقادات مذهبی آنها توهین نشود. و نجف دریابندری، مترجم و نویسنده سرشناس ایرانی، در بیمارستان بستری شد. خبرگزاری ایسنا به نقل از علی دهباشی، نویسنده و مدیر مسئول مجله بخارا، گزارش داده است که آقای دریابندری از شامگاه پنجشنبه به علت سکته مغزی در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستانی در تهران بستری است. نجف دریابندری متولد سال 1308 در آبادان است و آثار برخی از نویسندگان مشهور جهان از جمله مارک توان و ارنست همینگوی را به فارسی ترجمه کرده است. و همچنین مؤلف کتاب پرفروش مستطاب آشپزی با همکاری همسرش فهیمه رسکار است.
خبرها را از مینا بهارمست شنیدید. دوستان یک بار هم شماره پیامکگیر رادیو فردا رو به یادآوری بکنم: 2079262650173 2079262650173 شماره پیامگیر رادیو فرداست. و حالا نوبت میرسد به مجله هفتگی جامعه همراه با بنیامین صدر. من در اینجا با شما خداحافظی میکنم با آرزوی اوقاتی خوش برای یکایک شما دوستان و با سپاس از همراهی شما. تندرست و شادکام باشید.
جامعه. سلام، من بنیامین صدر امروز هم همراه شما هستم با مجله هفتگی جامعه. در این برنامه به موضوع رفتار پلیس، به ویژه پلیس ایران با متهمان هنگام دستگیری یا بازداشت می‌پردازیم. اما پیش از اون که به این موضوع بپردازیم، اجازه بدید که مثل همیشه چند خبر رو با هم مرور کنیم. در مجلس ایران طرحی اعلام وصول شد که در صورت تصویب 74 ضرب شلاق و جریمه نقدی برای فروشندگان و صاحبان حیوانات خانگی در نظر گرفته شده است. 32 نماینده مجلس در ایران طرحی به مجلس ارائه کردند که در صورت تصویب گرداندن سگ و میمون در اماکن عمومی و انظار و معامله و نگهداری این حیوانات در خانه مجازاتی چون 74 ضرب شلاق و جریمه نقدی از 1 تا 10 میلیون تومان خواهد داشت. این طرح که با عنوان الحاق یک ماده به قانون مجازات اسلامی از سوی برخی نمایندگان مجلس ارائه شده، در نشست علنی 4 آبان ماه مجلس اعلام وصول شد. از ابتدای امسال 318 اسید پاشی در ایران رخ داده که اغلب عاملان آن دستگیر شدند. این را فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی میگوید. با این حال اسماعیل احمدی مقدم گفته که تاکنون هیچ فردی در ارتباط با اسید پاشی های سریالی اخیر در اصفهان دستگیر نشده است. مسئولان نهادهای مختلف در جمهوری اسلامی تاکنون اظهار نظرهای متفاوتی را درباره عامل یا عوامل اسید پاشی های زنجیره‌ای در اصفهان که منجر به آسیب دیدگی دست کم 8 زن اصفهانی شد مطرح کردند. پیشتر برخی رسانه‌ها در ایران دلیل این اتفاق را مقابله با بدحجابی زنان عنوان کرده بودند. اما یک جشن نامزدی که با حضور برخی از اتباع افغانستان 3 روز بعد از عاشورا در شهر ری تهران برگزار شده بود، با اعتراض و دخالت مردم و حضور نیروی انتظامی به دستگیری ده‌ها تبعه افغان منجر شد. موسی هاشمی، معاون اداره کل امور اتباع و مهاجران خارجی استان تهران، روز شنبه 17 آبان ماه گفت که 3 روز بعد از عاشورا تعدادی از اتباع کشور افغانستان در مکانی در شهر ری تهران اقدام به برپایی جشن دامادی یکی از همشهریان خود می‌کنند که به گفته او به دلیل شنیده شدن صدای ساز عواطف مردم و عزاداران امام سوم شیعیان جریحه دار شده و در محل حاضر می شوند. در همین حال اداره کل مهاجران خارجی استان تهران نیز اعلام کرد که حدود 62 تن دستگیر و به اردوگاه مراقبتی استان تهران منتقل شدند. هفته گذشته ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی همچون یوتیوب منتشر شد که نشان می‌داد افرادی با لباس ماموران ویژه پلیس ایران با ضرب و شتم چند جوان متهم را سوار یک وانت می‌کنند و در طول مسیر نیز با ضرب و شتم از آنان می‌خواهند که الفاظی را بر زبان بیاورند. البته این نخستین بار نیست که در شبکه‌های اجتماعی تصاویری از خشونت ورزی نیروهای پلیس علیه متهمان منتشر می‌شود و پیش از این نیز موارد مشابهی گزارش شده بود. اما این خشونت ورزی از سوی ماموران انتظامی و پلیس بیشتر به چه دلیلی انجام می‌شود؟ مهرداد درویشپور جامعه شناس مقیم سوئد این موضوع را بیشتر در پیوند با درونی شدن فرهنگ آمریت و اقتدارگرایی علیه گروه‌های زیردست و فرودست در جامعه ایران می‌داند.
مأموران دونپایه و اصولاً شهروندان یک نوعی از رابطه قدرت رو باش خو می‌گیرند و اون اینه که چرسپردگی مأموران نسبت به بالایی‌ها و قدرت نمایی در برابر زیردستی ها. نسبت به بالادستی ها اگر سعی میکنن فرمان برداری بیچون و چرا رو داشته باشن، همون قضی که میتونن در این روابط تحقیر بشن و حس موجودیت نداشتن، فردیت نداشتن رو حس میکنن، خب این شگونه مثلا راه حل بیرونی پیدا میکنه. این درست در برخورد به زیردستی است که اون میزانی از خشونت، اون میزانی از آمریت که نشان میدن نسبت به زیر دستی، سعی میکنن در واقع اون حقارت هایی که در تابعیت از بالادستی باش روبرو بودن اون رو جبران بکنن. بنابراین گروه های به صدا ضعیفتر جامعه بیشتر میتونن با این اقتدار نهادهای انتظامی روبرو بشن. جامعه ایران دولتش، نظمش، ایدئولوژی حاکمش رابطه سرسپردگی و آمریت رو به شدت درونی کرده. بنابراین لازم نیستش که یک مأمور از بالا دستی فرمان خشونت رو گرفته باشه. نظام ارگان‌های نظامی انتظامی هم که اساساً یکی از مهمترین سمبول‌های اقتدار هستند، همه جای دنیا حتی در دموکراتیک کشورها هم این ارگان‌ها توش فرهنگ اتوریته بسیار قوی است، چه برسه به جامعه نظیر ایران که فرهنگ تابعیت و آمریت و خشونت درونی و فراگیر شده. و تازه اگر به ارگان‌هایی هم بپردازیم که این ارگان‌ها ارگان‌های پلیسی باشن، ارگان‌های انتظامی باشن، فرهنگ اتوریته‌گری در اونها بسیار بالاست و در نتیجه سعی می‌کنن کوچکترین نافرمانی رو از جانب مثلا گروه‌های فرودست‌تر با شدت برخورد بکنن.
اما حامد شهروندی است از تهران و در این باره از یک تجربه شخصی برای ما میگوید.
تجربه‌ای که من خودم داشتم، ما می‌خواستیم از یک سالن نمایشگاه بین‌المللی، فرصتش تموم شده بود، می‌خواستیم وارد یک سالن دیگه بشیم. ما چند نفر خانوم هم همراه ما بودن. پلیس اومد این وسط، موضوع رو خیلی بدتر کرد. به جای اینکه بیاد هدایت بکنه و اینها، ریختن سر مردم و یه درو ده کردن، یه درو هل دادن و که حالا مثلا پلیسن. و این حرکت پلیس ما تجربه شد بارها و بارها در جای مختلف ایران داشتیم. ریشه‌های فرهنگی در خودمون افراد داره و هم ریشه آموزشی داره که در خود همون نیرو انتظامی آموزش میدن. افرادی که جذب پلیس میشن اکثرا به خاطر آموزش هایی که میبینن در اونجا، میخوان به این شکل بار بیان و اینطور رفتار بکنن. چطور پلیس در جای دیگه دنیا به این شکل رفتار نمیکنه؟ فقط تو حالا کشوری مثل ایران هستش که پلیس از ابتدا به ساکن طرف رو مجرم فرض میکنه، اصلا اگر حتی که مجرم باشه، مجرم نباید باهاش این شکلی رفتار بشه.
با این اوصاف، آیا خشونت در جامعه ایران ابزار کنترل است و باز تولید میشود؟ رضا کاظم‌زاده، روانشناس مقیم بلژیک.
تو جامعه ما خشونت بروزش به نوعی کانالیزه شده. به این نقشه که من فکر میکنم ذکرش مهمه اینه که جامعه شرایطی رو فراهم کرده که از خشونت به عنوان یه ابزار برای کنترل دیگران استفاده کنه. در رابطه با خشونت، متاسفانه هنوز نظام تربیتی زندگی شهری مدرن رو نداره.
اما چرا عزم جدی برای پیگیری خشونت فرضی به ویژه در قبال نیروهای زیردست یا گروه‌های فرودست در جامعه ایران چندان دیده نمی‌شود؟ مهرداد درویشپور، جامعه شناس.
با توجه به اینکه هیچ معیارها و موازین دموکراتیکی نیست، کسی نیست که بتونه پیگیری بکنه و حتی اینها رو از ترس مجازات و تخطی از قانون وادارشون کنه که با ملاحظه رفتار کنن. جامعه ایست که به نوعی هر کسی خاص خودشو پیش میبره و اینجور جوامع نظیر ایران اصولاً ترس از مجازات در میان مأمورین بسیار کمه، چون فکر میکنن که چون مأمور دولت هست، دولت پشتش ایستاده، قانونم نمیتونه جلوش بیسته. بنابراین نه فرهنگ، نه ارزش جامعه، نه درونی شدن فرهنگ خشونت و آمریت و تابعیت و نه ترس از مجازات، هیچ کدوم از اینهایی که در واقع بتونه مانعی باشه جلوی اعمال خشونت این مامورین رو بگیره باهاش روبرو نیستیم. و تکرار میکنم حتی میتونه ماموران دونپایه تر رفتارشون خشن تر از حتی ماموران بالا دستر یا رئیس مثلا پاسگاه پلیس و غیره باشه.
در اصول 38، 39 و 40 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هر گونه ضرب و شتم و شکنجه متهم و بدرفتاری با او ممنوع است و در صورت بروز فرد یا افراد متخلف باید مجازات شوند. از اینکه همراه من بودید ممنونم. هفته خوبی رو در پیش داشته باشید.
الو رادیو فردا.
آیا آقای
خروج نیروهای امریکایی از عراق
برام ما خیلی کمک
نمیخواد. شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112